شنونده های عزیزم بگیم که پشت صحنه برنامه امروز رو از دست ندید که خیلی جالب.
بله خلاصه از کفتون میره اگه نبینید. از ما گفتم
کاملا سگه. خب دوستان عزیز، کم کم به پایان زمان برنامه این هفته یه صبح جمعه با شما رسیدیم.
ای وای چه زود.
ما و همه بر بچه های صبح جمعه با شما روز سه‌شنبه 29 مرداد ماه به مناسبت روز عید سعید قدیر در خدمت شما هستیم، با شما هستیم، با ویژه برنامه صبح عید با شما. لطفاً توی اون روز عزیز هم همراه ما باشید که با افتخار در خدمت شما هستیم.
پیشا پیش فرارسیدن میلاد حضرت امام هادی علیه السلام رو هم که فرداست به شما عزیزان تبریک میگم و آرزو میکنم که همیشه دنیا بر وفق مرادتون باشه و لبخند از روی لبانتون محو نشه. در دنیا هیچ بن‌بستی نیست، یا راهی خواهید یافت یا راهی خواهید ساخت. یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید یا به اندازه تلاشتان آرزو. الهی به امید تو و تا سه شنبه روز عید قدیر،
خدا نگهدار.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا. این بار نوبت ترانه. اگر علاقه‌مند به ترانه سرایی هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه آی آر در فصل هفتم مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. رویای خود را باور کن. صدایت را محک.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار، طی شد
سبزی سپیدی سرخ گونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو ایران. خیلی متشکریم که همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستید. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. حتما روزهای گذشته در جریان قرار گرفتین که از امروز 22مین جشنواره تولیدات مرکز استانها قرار هست که برگزار بشه. تا 27 مرداد ماه هم این جشنواره ادامه داره. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای خان محمدی، مدیر جشنواره و مبادلات برنامه 22مین جشنواره تولیدات مرکز استانها. آقای خان محمدی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، درود بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که ما در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم.
در خدمت شما هستم. بفرمایید هر موضوعی هست که
سلامت باشین. اول از همه برای ما بفرمایید آقای خواه محمدی چه خبر از جشنواره؟ ظاهرن که یه سری از جوایز بخشای جشنواره امروز داده شده قبل از افتتاحیه.
بله، ما یه بخشی از جوایز رو اهدا شده در فضای مجازی و جوایز بخش خبرکار جوایز کناری جشنواره هستن و امروز جشنواره به صورت رسمی 25 هست و آغاز فعالیت خودش رو انجام میده افتتاحیه رو. ما در حال حاضر که داریم با شما صحبت میکنیم بخش کمیسیون فضای مجازی ما اهدای جوایزش آغاز شده و دوستانی که خب تا یک سال زحمت کشیدن امروز هم دارن برداشت میکنن از اون محصولی که یک سال قبل کاشتن. با خب این اتفاق خوبی هست و در حوزه فضای مجازی ما باید بگیم که آثار قوی خوب کار کردی و با محتوای خوبی بوده. اما اگر بخوام از کلیت جشنواره خدمت شما هستم، جای شما و شنوندگانتون در اینجا واقعا خالیه. الان حضوری من به لحاظ تصویری سیاه چادر و اقوام مختلفی که در استان خراسان شمالی زندگی میکنن اینجا حضور پیدا کردن
بسیار
و حق و انصاف دارن، حق میزبانی رو به درستی انجام میدن. خب ما از امروز کارگاه های آموزشیمون آغاز شده در 6 حوزه‌ای که مطلع هستید: حضرت عالی، خبر، سیما، صدا، پژوهش، فضای مجازی، شعر و موسیقی. ما این بحث اساسی شروع کردن. بعد از ارزیابی ها نکته مهم کارگاه این هستش که نکاتی که باید آموزش داده شده از آثاری که توی داوری اومده بودن انتخاب کردن، اون نکات الان داره تدریس میشه، آموزش داده میشه تمام اعضا و کسایی که به عنوان کاندید هستن برای گرفتن جایزه در جشنواره در پنل ها حضور دارن و میتونن از این پنل ها استفاده کنن که انشالله توی حوزه کاری با تجربه بیشتر بعد از این جشنواره برگردن.
بله.
هفته فرهنگی ما آغاز شده بود از روز 23. ما الان تا به الان در 5 شهر برنامه اجرا کردیم. گروه های شادیانه ما، گروه های کودک ما ارتباط داشتن با شبکه های سراسری. خب حضور خانواده ها و فرزندانشون، این دیدار نزدیک بچه ها با هنرمندانی که حالا تو حوزه کودک فعالیت میکنن یا هنرمندان و بازیگرانی که در حوزه بزرگسال کار میکنن، خب این اتفاق خوبی بود. خدا رو شکر استقبال واقعا خوبی بود. در آنتن رسانه ملی این کاملا شاهد و گواه هستش. این اتفاق هفته فرهنگی هم داره همزمان جلو میره. امروز هم که ما افتخار داریم در خدمت خانواده شهدا، مفاخر استانی، مفاخر ملی، هنرمندان عظیم کشورمون باشیم در مراسم افتتاحیه. به دلیل تجلیل از اونها و مراسم افتتاحیه هم امروز عصر آغاز میکنیم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای خواه محمدی. من ممنونم از شما. حالا همکارای ما تو مرکز استانها فعال هستن و هر ساله هم حضور پررنگی دارن توی جشنواره. کدوم مراکز فعال تر بودن، آثار بیشتری داشتن امسال این دوره؟
ما الان همه مراکز ما اگر بخوایم به بحث آثار بپردازیم، اجازه بدید که من نام ندارم، بلکه تیپ مرکز هست و نام بردن شاید باعث میشه که دوستان یکی رو من از قلم بندازم و این برگردن من بمونه. ولی اگر اجازه بدید من به شما بگم که ما بیش از 9400 اثر دریافت کردیم.
ماشاءالله. بله.
و بعد از اینکه کار هیئت انتخاب انجام شد که ما هیئت انتخاب و داوریمون تقریبا 100 نفر بوده، یعنی بیش از 90 نفر ما از این عزیزان حضور داشتن که صاحب نامن، الان اسامیشون بالاخره توی سایت ها و رسانه ها هستش و اینها صاحب تجربه بودن. به 1740 اثر ما رسیدیم برای رخش داوری ها، یعنی 1740 اثر شد خودش به تنهایی این آمار میتونه یک جشنواره باشه و ما از 1740 اثر میرسیم به حدود 250 جایزه به امید خدا. همه مرکز خدا رو شکر پرتوان با قدرت.
بله،
و موضوع مهمترش اینه که در این جشنواره آثار کیفی و محتوای خوب و کاملا استاندارد حضور پیدا کرده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای خان محمدی. باهاتون خدافظی میکنم و خدا قوت میگم به شما همکاراتون.
سپاسگزارم جای شما و شنوندگانتون خالی. انشالله که همیشه سربلند باشید.
درود بر شما. خیلی ممنونم. گفتگو کردم با آقای خان محمدی، مدیر جشنواره و مبادلات برنامه 22 جشنواره تولیدات مرکز استانها.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. تاریخ ایران،
ایران ای مرد بلگوهر، ای خال کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در برنامه تاریخ ایران. آنچه میگوییم مرور صفحاتی از تاریخ ایران، صفحاتی که بسیاری از ایرانیان امروز نخوندن و ندیدن، ولی ما مجموعه ای از تمام اوراق، ارشیوات، یادداشت ها، اسناد، مطبوعات و مطبوعات خارجی در دسترس داریم که براتون بازگو میکنیم. بسیار جالب و عبرت انگیز.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
یکی از مسائلی که مردم ایران اطلاع ندارن اینه که آمریکایی‌ها وقتی به ایران اومدن به هیچ عنوان اولا در جنگ شرکت نداشتید، یعنی آمریکایی‌ها با ما نجنگیدن، چون اون موقع اصلا آمریکا وارد جنگ نشده بود. برای مردم ایران جالبه که واقعی در خاوردور اتفاق میفته. ارتش آمریکا در جزایر هاوایی، جزایر مروارید، پر هاربر، مورد حمله ارتش امپراتوری ژاپن قرار میگیره. ژاپن یک ملتی بود سلحشور و در آن زمان به کلی با مردم امروز ژاپن فرق میکرد. مردم ژاپن آن زمان یه ملت دیگه‌ای بودند، ملتی بودند که معتقد بودند حق آنان تضییع شده و در اقیانوس آرام نتوانستند مستعمرات به اندازه کافی پیدا کنند. چرا؟ الان جمعیت ژاپن فکر کنم نزدیک به 130 میلیون نفر هست، شاید هم بیشتر. و وسعت ژاپن حدود 350,000 کیلومتر، یعنی کمی بزرگتر از عرض شود خراسان. و این وسعت ناچیز با جمعیتی به این زیادی که اون موقع حدود تقریبا 50 یا 60 میلیون بودن، باعث می شد که ژاپنی ها از قرن 19 اولا کوشش کردند که یک ملت صنعتی بشن. دانشجویانی به انگلستان فرستادن، به آمریکا فرستادن در زمان امپراتور موتسوهیتو، بهش میگن دوران فیجی. اینا رفتن عرض شود که به آمریکا، به انگلستان، به آلمان و بعضی از کشورهای دیگه، حتی به فرانسه کپی میکردن. میرفتن کارخونه رو میدیدن، کارخونه کشتی سازی، کارخانه های قوه بخار، تمام آنچه که میدیدن به عنوان دانش آموز و دانشجو کپی میکردن. این بود که ژاپن به یک کشور صنعتی تبدیل میشه. ژاپنی که در سال 1853 5 تا کشتی بخاری داشت، در سال 1904 دارای چنان نیروی دریایی با عظمتی میشه که در نبرد تسوشیما، نیروی دریایی با عظمت روسیه تزاری رو در تنگهی به نام تسوشیما غرق میکنه و اون دریا سالار روسی خودکشی میکنه. ژاپنیا در جنگ اول به نفع متفقین، یعنی انگلیس و فرانسه و آمریکا، شرکت میکنن، ولی بعد از جنگ مستعمراتی با آنها تعلق نمیگیره، در حالی که بعد از جنگ اول انگلستان دارای مستعمرات جدیدی میشه، مثل عراق، مثل فلسطین، مثل سوریه، و بعد فرانسه همینطور لبنان و سوریه رو به فرانسه میدن، یعنی دولت انگلستان موافقت میکنه سوریه رو بدن به دولت فرانسه، بعد توگو و کامرون از آلمان میگیرن میدن به انگلستان. تمام دنیا، دنیایی که پیروز شده بود بر دنیای مغلوب، غلبه کرده بود، مستعمرات اونا تصرف میکنه. خیلی از مستعمرات کشورهای مغلوب نصیب فاتح میشه. ژاپن مقبون بود. ژاپن میگه من هیچی نصیبم نشد. بارون تاناکا، ایشون صدر اعظم ژاپن بود، 1927 میگوید ما با خون و آتش و آهن اقیانوس هند و اقیانوس کبیر رو تصرف میکنیم.
ちっさい手で振ったの日の日の丸の氷ほどかな思い出が胸に燃え立つ愛国の血潮の中にまだ残る一人の姉が嫁ぐよい
در آذر ماه 1320 ژاپن حمله می کنند به پر هاربر، دسامبر 1941، یعنی چند ماه پس از اشغال ایران. حالا جالبه که اونا اونجا حمله کردن، اینجا آمریکا وارد جنگ که میشه، میان بندر شاپور، بندر امام خمینی رو اشغال میکنن. 30,000 سرباز آمریکایی پیاده میشن و شروع میکنن به مونتاژ وسایل مختلف، مثل تانک، مثل زرهپوش، مثل هواپیما. و جالبه که مواد اولیه، یعنی مثلا دولت شوروی غذا نداره، محموله های گندم از هندوستان سرازیر میشه به طرف شوروی. در این میان چون متفقین هم ایران رو گرفته بودن، گندم ایران رو به قیمت بالا از محتکری میخرن، مردم ایران بیچاره و فقیر میشن. ما قبلا هم گفتیم اون تیفوس که اومد یه علتش همین گرسنگی بود، فقر و فاقه مردم ایران. حساب کردن محققین و دانشمندان ایرانی که مقیم آمریکا هستن، مثل پروفسور مجد که از دوستان صمیمی من است و بسیار مرد زحمت کشی در سنین بالا، هنوز داره اسناد آمریکایی رو ترجمه میکنه. فقر و فاقه‌ای که در جنگ جهانی دوم رخ داد به مراتب تلفاتی بیشتر از جنگ جهانی اول به جا گذاشت. حدود 3 میلیون ایرانی مردن در این تیفوس و در این فقر و فاقه و اینا. خب آمریکایی‌ها میان در ایران، دیگه حالا شدن جز متحدین. 30,000 سرباز آمریکایی در اندیمشک و دسفول و جایی به نام لیتل دیترویت، یعنی مرکز اتومبیل سازی مونتاژ، که اینا اونجا زندگی میکنن. و در تهران امیرآباد، این امیرآبادی که در الان کوی دانشگاه است، اینجا مرکز سربازان آمریکایی میشه. هر چند ماه یه دفعه، هر 2-3 ماه یه دفعه، مثلا 1,000 تا سرباز میان تهران، شروع میکنن آزار مردم، کتک زدن مردم و مزاحمت برای بانوان، خیلی بی انضباط هم برای مسائل اجتماعی، از هیچ اصل و قانونی اطاعت نمی کنن. اینا راهن ایران رو تحویل میگیرن. حالا ببینید، ادگار اسنو خبرنگار آمریکایی در روزنامه ساتردی ایونینگ پست نوشته که سربازان آمریکایی در ایران در امیرآباد زندگی میکنن. این محل آنقدر از تهران فاصله ندارد. امیرآباد که الان یه خیابونه در شمال، خیابان به اصطلاح انقلاب، اون موقع دور از تهران بوده. آب آشامیدنیش قابل خوردنه. زندگی سربازان در آن اردوگاه از خود آمریکا دست کمی ندارد. ژنرال کانلی که از افسران خوب آمریکاست، تشکیلات مفصلی در ایران داده، در امیرآباد وسایل آسایش سربازان را از هر جهت فراهم ساخته. البته چندان آسایشی نبوده، چون بعدن که اینو به دانشگاه تهران دادن میگفتن یه ساختمان‌های المانندی هستش و زمستان خیلی باد و بورا میاد. من در یادداشت مرحوم دکتر حاتمی زاده شنیدم که ما وقتی رفتیم اینجا واقعا از نظر سرما به قدری سرد بود در زمستان، وسایلش آنچنان نبود، احتمالاً کنده بودن برده بودن، دستگاه‌های به اصطلاح گرمازا یا سرمازا رو از بین برده بودن، با خودشون برده بودن. نمایش فیلم‌های سینمایی برای سربازان ادامه دارد. 3,000 نفر سالن دارد، توجه می‌کنید. بعد میگه شاه و ملکه اومدن و تماشا کردن، براشون خیلی جالب بود. سربازان انگلیسی آزادن به هر کافه و مهمانخانه‌ای بروند، ولی آمریکایی‌ها فرق داشتن. این افسرها باید یه جا برن، سربازها یه جا، چون کافه‌ها رو به هم می‌زدن، چاقوکشی می‌کردن، دعوا می‌کردن. و جالب، سیاه‌پوستا اقامتگاهشون جدا بود. خیلی باعث تعجب ایرانی‌ها بود. برای ایرانی ها عجیب بود که سربازان سیاه‌پوست حق نداشتن با سربازان سفیدپوست یه جا باشن. اگر یک سرباز سیاه‌پوست آمریکایی میرفت در جایی که سرباز سفیدپوست بود، آن سربازون سرباز سیاه رو به حد مرگ میزدن. اینا برای ایرانی ها خیلی جالب بود، چون ایرانی ها اصلا اهل تبعیض نژادی نبودند و نیستند.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
پس از آن که آمریکایی راهن ایران را از انگلیسی ها تحویل گرفتن، 10 مرتبه بر محمولات اضافه شد. ادگار اسنو خبرنگار آمریکایی در روزنامه ساتردی ایونینگ پست حالا میگه چقدر رفته بالا. هزاران هواپیما و ماشین در بنادر جنوب ایران، در کارخانه‌ای که برای این کار ساخته شده بود، برای حرکت به روسیه حاضر و آماده شد. ماهیانه 100,000 تن مهمات و وسایل دیگر از راه ایران به روسیه حمل می‌شود. ببینید، یک راهن جدید با خون جگر ملت ایران، با عرض شود که بستن مالیات بر چای، قند و شکر، چه قوانینی گذشت. بعدم ناچار شدیم اندوخته نقره‌مون رو فروختیم، قرض نکردیم ولی اندوخته نقره‌مون رو فروختیم. مطبوعات خارج هم رو نوشتن. این راهن به این عظمت باعث شد که آقایون تشریف بیارن و اینجا رو اشغال کنن. یکی از علل این بود. انگلستان جنوب و روسیه شمال ایران را اشغال کرده، ما در مرکز، یعنی آمریکایی‌ها مهمان ایرانیان هستند و روی قرارداد و سندی قدم به این کشور نذاشتن. آخر جنگ ما وقتی گفتیم آقا خسارات ما چی میشه، غرامات ما چی میشه، میگه به ماچ. ما که نیومدیم، ما که با شما جنگ نکردیم، ما مهمان انگلیسی ها بودیم. ببینید خیلی جالبه ماجرای توفیلی قفیلی، یعنی یک رفته مهمانی به زور اونم بعد دعوت کرده، اینا اومدن ایران رو گرفتن. ساختمان راهن ایران بین سالهای 1306 که کلنگ خورد تا حدود 1314-15 به اتمام رسید و استاسیون بسیار بزرگی بود، خوب بود. در کتاب‌هایی که متفقین چاپ کردن در این باره نوشتن، در این باره نوشتن و گفتن موقعی که به سقف نگاه می‌کردید علامت سواستیکا، یعنی علامت صلیب شکسته در سقف ساختمان دیده می‌شد، که البته بعداً این نقش رو از بین بردن. دولت ایران عده‌ای از مستشاران آمریکایی رو به ریاست میلیسپو از آمریکا خواسته بود، عده‌ای متخصص غیر نظامی وارد ایران شدند. میلیسپو قبلا هم به ایران اومده بود و کارهایی که میکرد به ضرر ایران بود. خب روزنامه ساتردی ایونینگ پست در سال 1943 نوشته آمریکا در ایران متجاوز از 100 میلیون دلار خرج ساختن بنادر و ساختمان‌ها کرده و پس از پایان جنگ این ساختمان‌ها در اختیار ایران یا متفقین گذارده خواهد شد، که این همه دروغ بود و در برنامه بعد خواهم گفت که چه بلایی سر راهن ایران اومد و این راهن واقعا فرسوده شد و حتی لوکوموتیو ها و واگن های خودشون از ایران بردن و این راهن کهنه رو برای ما باقی گذاشتن، که تا سال 1330 مدیر کل راهن گریه میکرد، گفت ما این راهنی که داریم این قرازه است، این به درد نمیخوره، ما باید ریل های تازه داشته باشیم، واگن های تازه، لوکوموتیو های تازه. خدا نگهدار شما، جمعه خوشی داشته باشید.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو همه دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها، هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه،
تازگی زندگی محیا پروتئین.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
برای شما که میخواین دوازه بخونید.